بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم انسان متمدن بخش دوم. ناتوانی، فقر و وحشیگری ویژگی همه کشورهایی است که در غرب هندوستان قرار دارد و همین وضعیت انگلستان در هند قدرتمند کرده. ما هیچ تعهدی نداریم که برای از بین بردن ویرانی، ناتوانی و فقر در این کشورها تلاش کنیم. سفیر انگلیس درست به خاطر داشتن چنین افکاری با ساختن مدرسه دارالفنون توسط امیرکبیر که در آن رشته‌های مانند پزشکی، مهندسی معدن، فیزیک، شیمی و علوم نظامی تدریس می‌شد، موافق نبود، اما در برابر تصمیم جدی امیرکبیر هم کاری نمی‌تونست بکنه. او بالاخره تصمیم گرفت امیرکبیر راضی بکنه برای تدریس در مدرسه از استادان انگلیسی استفاده بکنه. امیر که نمی‌خواست بنای مدرسه هم با بهانه‌ای برای نفوذ بیشتر روسیه و انگلستان در کشور تبدیل شود، تصمیم گرفت هیچ استادی را از این کشورها به کار نگیره. او دستیارش را به کشور اتریش فرستاد تا استادانی برای دارالفنون پیدا بکنه و به ایران بیاره. استادانی که هیچگاه امیرکبیر با اونا ملاقات نکرد. شاهزادگان و درباریانی که کینه امیر را به دل گرفته بودند، بالاخره با سفیران انگلستان و روسیه همدست شدند و ترسی عمیق را به جان شاه انداختند. اونا شاه جوان را متقاعد کردند که امیر میخواید برادر کوچک شاه را بر تخت بنشاند. شاه بی تجربه فریب توطئه‌گران را خورد، امیر کبیر عزل کرد و فردی را به جای او منصوب کرد که از وابستگان سفارت انگلستان بود، میرزا آقاخان نوری. بعد از این ماجرا روزها که احساس میکردن که از انگلیس رو دست خوردن، با یک تغییر موضع تاکتیکی شروع کردن به حمایت از امیر کبیر. شاه با دیدن حمایت آشکار روسیه از امیر مطمئن شد که امیر قصد برانداختن سلطنت او را داشته و امیر را به یکی از مناطق مرکزی ایران، منطقه فین در کاشان، تبعید کرد. بدخواهان امیر بسیار تلاش کردن فرمان قتل او را از شاه بگیرن، اما شاه هرگز به این کار راضی نبود. استادان اتریشی دارالفنون مدتی پس از برکناری امیرکبیر به تهران رسیدند و در مدرسه مشغول به کار شدند. اکنون که امیرکبیر بر سر کار نبود، سفیران انگلستان تصمیم گرفت شاه را تشویق بکنه که اتریشی ها را به کشورشان برگردانه. اما ناصرالدین شاه به خاطر شرم از پادشاه اتریش به این درخواست سفیر انگلیس تن نداد. مدتی بعد سه تن از این معلمان یکی پس از دیگری به شکل مشکوکی از دنیا رفتند. ذاتی معلم ریاضیات و علوم نظامی بود که جنازه‌اش در اتاقش پیدا کردند، در حالی که ظاهراً از دود زغال شامینه خفه شده بود. کارنتا استاد مهندسی معدن بود که ناگهان خبر مرگ او در شهر پیچید، مرگی که با تشنج همراه بود. کلوله، پزشک فرانسوی شاه، هم که احتمال داشت در دارالفنون به تدریس طب مشغول شود، شبی از خدمتکارانش کمی نوشیدنی خواست. خدمتکار جامی از نوشیدنی آلوده به زهر بدست او داد. کلوله همین که جام نوشید متوجه شد که زهرالود بوده، اما کار از کار گذشته بود و در همو دم جان خود از دست داد. راز مرگ‌های مشکوک دارالفنون هیچگاه گشوده نشد، اما مدتی بعد میرعلی نقی فراهانی، یکی از جاسوسان انگلیس در ایران، هدیه بسیار گرانبهایی را از صدر اعظم انگلستان دریافت کرد. یک انگشتر الماس بسیار ارزشمند. هیچ کس نمی‌دانست میرعلی نقی چه خدمتی به انگلستان کرده بود که صدر اعظم او کشور خود موظف می‌دید شخصا از او سپاسگزاری بکنه و هدیه‌ای چنین گرانبها برای او ارسال بکنه. اکنون میرعلی نقی با اشتیاقی بیش از گذشته آماده خدمت به دولت انگلستان بود. حدوداً 30 سال پیش از افتتاح دارالفنون در ایران، انگلیسی‌ها در حال گسترش نفوذ خود در هندوستان بودند. اونا برای رسیدن به اهدافشان برای همه چیز مالیات تعیین می‌کردند، حتی برای زمین‌هایی که وقف مدارس شده بود. درآمدی زمین‌ها صرف آموزش کودکان، نوجوانان و جوانان هندی می‌شد، اما انگلیسی‌ها از این زمین‌های وقفی هم مالیات گرفتند و اگر مدرسه نمیتونست این مالیات را بده، باید خود زمینه تحویل میداد. بعد از تصرف زمین توسط انگلیسی ها دیگر پولی وجود نداشت تا خرج مدرسه شود و مدرسه تعطیل میشد. انگلیسی ها با همین شیوه تعداد زیادی از آموزشگاه های هندی را به تعطیلی کشاندند و بسیاری از کودکان و جوانان هندی را از تحصیل محروم کردند. اونا از رسیدن کتاب های چاپی و دست مردم هند جلوگیری کردند و سالها طول کشید تا انگلیسی ها اجازه بدن مردم هند از دستگاه چاپ استفاده بکنن. کم کم جوانان هندی مجبور شدن در مدارس انگلیسی درس بخونن و برای کار کردن در شهر خودشان مجبور بودن به زبان انگلیسی صحبت بکنن و همه اینا ارتباط ای جوانان را با فرهنگ بومی هندوستان از بین می برد و این همو چیزی بود که انگلیسی ها می خواستن. در ایران نیز کشیشان مسیحی کار آموزش به کودکان، نوجوانان و جوانان شروع کرده بودند و بسیاری از جوانان ایرانی در این مقطع زمانی در مدارس مسیحی تحصیل می‌کردند. از زمان محمدشاه قاجار و مبلغان مسیحی یا همو میسیونرها اجازه تبلیغ و ساخت مدرسه داده شده بود. این مدارس در ابتدا تنها در آذربایجان فعالیت می‌کردند، اما در دوره ناصرالدین شاه تعداد مدارس خارجی به شدت افزایش یافت و دیگر به اقلیت‌های مذهبی و نواحی روستایی آذربایجان محدود نماند، بلکه تقریبا در تمام شهرهای مهم ایران مدارس میسیونری تأسیس شد. کشورهای اروپایی مانند انگلیس و فرانسه هم که مایل بودند منافع سیاسی و اقتصادی خود در ایران پیش ببرند، از این مدارس پشتیبانی می‌کردند. دارالفنون اولین مدرسه یا اولین دانشگاه مدرنی بود که توسط دولت ایران ساخته شده و مورد بهره برداری قرار می‌گرفت. اولین دانشگاه مدرنی که قرار بود دولت‌های بیگانه نفوذی در اون نداشته باشن. انگلیسی‌ها هر کاری می‌کردن که از ساخته شدن چنین مدرسه‌ای جلوگیری بکنن و وقتی در این کار موفق نشدن، تصمیم گرفتن این مدرسه را از آن خود بکنن. مدرسه دارالفنون در روز یکشنبه 5 ربیع الاول سال 1268 هجری قمری با حضور ناصرالدین شاه و صدر اعظم جدید آقا خان نوری و گروهی از دانشمندان و معلمین ایرانی و اروپایی با 30 نفر شاگرد رسماً کار خودش شروع کرد. اما دو هفته بعد از تأسیس مدرسه دارالفنون، امیر کبیر وزیر لایق و کاردان ایران و مؤسس مدرسه به دستور شاه به قتل رسید. هنوز هم دولت‌های استعمارگر برای گسترش نفوذ خود در کشورهای دیگر از مدارس و دوره‌های آموزشی خاص سود می‌بردند. این روزها در عراق شاهد اجرای یک برنامه به نام آیلپ هستیم. آیلپ یک برنامه آموزشی مختص نوجوانان عراقی است و توسط سفارت ایالات متحده در بغداد طراحی شده و در حال اجراست. اجرای این طرح مسئولان و کارشناسان عراقی را نگران کرده. اونا درباره از بین رفتن ارزش‌های اخلاقی شرکت کنندگان در این برنامه هشدار دادند و به دنبال پیدا کردن جواب سوال خود درباره اهداف پشت پرده این برنامه. محمد زیدی، پژوهشگر علوم اجتماعی در این مورد گفته از زمان اشغالگری آمریکا در عراق بزرگترین هدف اونا از بین بردن ارزش‌ها، اخلاق و سنت‌های جوانان عراقی بوده، چیزی که سنگ بنای قدرت هر کشوره. این پژوهشگر معتقد سفارت ایالات متحده از طریق چنین برنامه‌های هویت انسانی عراقی را تخریب می‌کنند. آیلپ ضربه‌ای به امنیت جامعه و حمله به فرهنگ شهروند عراقی و فاسد کردن سیستم اجتماعی این کشور است. به احتمال زیاد اگر بیشتر دقت بکنید، برنامه‌های مشابه آیلپ را در هر کشوری که باشید می‌توانید پیدا بکنید. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.